بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارك باشد، حضرت إمام فرمود که الفصل الكم فيه مباحث، في أسباب الزمان، في موجبات الزمان. موجبات را دو جور معنا کرد، گاهی به صورت مباشرت و گاهی به صورت تسبیب. مباشرت در مقام اول گذشت، الان در مقام دوم و به تعبیر ایشان مبحث ثانی هستیم. موجبات زمان یک عنوان عامی است، هم مباشرت را در نظر می‌گیرد و هم تسبیب را. مباشرت گذشت، الان سراغ تسبیبیم. سبب همین طوری که روز چهارشنبه عرض کردم چند اصطلاح دارد. اصطلاح فلاسفه و اهل کلام علت تامه است، میگن الله تعالی سببان بالعالم. سبب در اصطلاح آنها علت تامه را میگن، اما در اصطلاح اصولی ها سبب به مختزی میگن که علت ناقصه باشد. اما سبب در اصطلاح فقها ها همین طوری که ایشان میفرماید عبارت از این است که لولاه لما حصل الفعل لما حصل التلف. سبب چیزی که اگر او نبود تلف حاصل نمیشد. این لازم است که علت تامه باشه، لازم است که مقتضی باشه. خلاصه این یک کاری کرده است که اگر این کار نمی کرد تلف محقق نمیشد. ما لولاه لما حصل التلف. تبین من اول درس الهنا، بحث ما در موجبات زمانه. موجب اگر مباشرت باشد گذشت، الان موجب در سبب، سبب در اصطلاح فقها. ما لولاه لما حصل التلف، اگر نبود تلف محقق نمیشد. اذا علمنا ذلك مسئله اول را مطرح میکنیم. در این مسئله اول چهار تا فرع داریم. فرع اول این است که من در مرک خودم چاه میکردم، مرک خودم، یا در مرک مباه به گونه‌ای که برای من مباهه، در مرک مباه چاه میکردم. یا فرض کنید سنگی را نصب میکنم، میخی را عرض کنم نصب میکنم، یه نفر بدون اجازه من وارد مرک من میشود، یا یک جایی که برای من مباح است رو حصار کردم برای من مباحه. فرض کنید بر این که مباحاته، اتفاقا تلف می شود، مسلماً من سببم. اگر چاه نکنده بودم این آدم تلف نمی شد، اگر این سنگ را ننهاده بودم این آدم پایش به سنگ نمی خورد، به مغز بخورد به زمین. اگر من میخ را نکنده بودم مسلماً این آدم پایش به این میخ نمیخورد که به سر بخورد به زمین. اما من در اینجا ضامن نیستم. چرا؟ اینجا مباشر اقوا از سببه، این ملک من است، ملک مباح من است، بدون اذن من آمده است در اینجا با چنین سرنوشتی روبرو شده، من چرا ضامن باشم؟ بلکه او گناهکار است که آمده بدون اذن من وارد سرزمین قصبی یا سرزمینی که برای او حرام بوده داخل شده، با چنین سرنوشتی روبرو شده. در اینجا من سببم، لولاه لما حصل التلف، اما مباشر اقوا از سبب. یک فرع دوم، نه من این کار را کردم در ملک دیگری، بدون اذن دیگری در سرزمین دیگری چاهی کندم، میخی کوبیدم، سنگ بزرگی نهادم که سبب لغزش دیگرانه. در اینجا یک نفر آمد، یا خود مالک یا دیگری آمد، به وسیله این سبب که من پدید آوردم کشته شد. در اینجا من ضامنم. در اینجا نمیتونیم بگیم مباشر اقواست، باید بگیم سبب اقواست. چرا؟ بیچاره مالک به خیال این که زمین مال خودشه، به همان وضع سابق باقیه، ولی نمیدوند که من در اینجا گوداری کندم و روش را نپوشندم، میخی کوبیدم، سنگی نهادم، علا افل خاطر وارد سرزمین خودش شده، خودش یا دیگری با چنین سرنوشتی روبرو شده، قهرن من ضامنم. در اینجا میگن سبب اقوا از مباشره، او جاهل است و من عالم. فرع سوم نه، همین دومه. در ملک دیگری چاه کندم، میخ کوبیدم، سنگ نهادم، اما به رضای خودش. من رفتم، چاهم درش بازی. یه نفر آمد افتاد در چاه، من دیگه چرا ضامن باشم؟ کار من در حقیقت همان مقنی هستم و در زمین مردم یه چاهی کندم، خب روش نپوشندم چون میخواستم عمیق‌ترش کنم. شب روز یک نفر آمد رفت افتاد، مالک در اینجا مسئوله، نه مقنی. مقنی کارگری است و کرده و رفته به او چه؟ توجه فرمودی؟ پس اگر در ملک دیگری کردم به رضایت خودش سبب قهر شد، من ضامن نیستم. حالا مالک در چه حقی ضامن است؟ مسئله دیگر. الفرع الرابع، من در طریق مسلمین خدمت به مسلمین کردم. راه گرد و خاک، من آمدم آب پاشی کردم که خاک بخوابد، اتفاقا سبب لغزش حیوانی شد، حیوانم سقط شد، انسانیم که روش سواره مرد. من در اینجا ضامنم یا نه؟ فعل من فعل مضر نبوده، لصلاح المسلمین بوده، و ما علی المحسنین من سبیل. نه، در اینجا من ضامن نیستم. پس در اولی ضامن نیستم، در چهارمی ضامن نیستم، در دومی و سومی عرض برم خدمت زمان هست. عبارات امام را بخونیم. والمراد بها اسباب ها هنا، کل فعل یحصل التلف عنده به علت غیره. غیره برمیگیرد به این فعل. یحصل التلف عنده یعنی عند این فعل، اما به علت غیر این فعل. به حیث لولاها، چاه نکنده بودم، سنگ را ننهاده بودم، لما حصل التلف که حفر البئر و نصب السکین و القاء الحجر و ایجاد المعاصر نقدشگاه ها و نحوه ها. این کلی را در چهار قالب بیان میکنه. اول کلی را بیان کرد، حالا میخواد این کلی را در چهار قالب بیان کند. القالب الاول المسألة الاولى فيه فروع اربعه، یک لو وزع، بشمارید تا آخر چهار فرعه بشمارید. المسألة الاولى و فيها فروع اربعه، واحد لو وزع حجرا في ملكه او ملك مباح او حفر بئرا او وکد او اوتد و تدن میخی بکوبد او القا معاصر، پوست خربزه را بندازه، یک کاری کند که خلاصه لغزشگاه درست بشه. و نحو ذلک، فرع اول لم یزمن یکل آسه، چه بمیرد که دستش بشکند. چرا؟ من در ملک خودم این کار کردم، شما بی جهت وارد ملک من شدید. دو، ولو کان فی طریق المسلمی او فی ملک غیره بلا اذنهی فعدیه الزمان فی مادهی. چرا؟ در اینجا سبب اقوا از مباشره، در ملک دیگری چنین کار کردن و بیچاره مالک آگاه نیست، مهمونهای مالک آگاه نیستن، به چنین سرنوشتی دچار شدن، من ضامنم. یا طریق مسلمین، بیچاره چالوادار یا اونی که سوار نظامه میچاپه رو میره، میگه همون راه دیروزه، قافل از آن که من در اونجا چاه کردم. سه، بعدن روایات رو میخونیم. سه، ولو حفره فی ملک غیره فرزیه بهد مالک. اینجا حکم اولی را داره، فظاهر سقوط الزمان من الحافر. من که عرض کنم مقنی بودم، کندم چاه را رفتم، روشم نپوشندم، چون وقت پوشندنش نیست، باید توقع چاه درست بشه، ولی یک نفر آمده وارد خانه شده، یا به اذن مالک یا بدون اذن مالک در چاه افتاده، من دیگر چرا ضامن باشم؟ من فقط اجیر بودم، بقیه حفاظت بر عهده مالک بوده. چهار، ولو فعل ذلك، روایات رو میخونیم، ولو فعل ذلك به مصلحت الماره، آبپاشی کردن که گرد و غبار نباشه، سبب لغزش اسب شد و کشته شدن طرف. پس ظاهر عدم الزمان، عدم الزمان درست کنید، که من رشد ماعه فی طریق لدفع الحر او لعدم نشر الغبار و نحو ذلک. تمام اینها روی قواعده. حالا روایات بخونم، دیبریم روایات ناظر به کدام یک از این سور چهارگانه است. هر چهارتا را در مسئله اولا خوندیم، ببینیم روایات ناظر به کدام یک از این سوره. علامه سبزواری علاقمند است که ما اسناد را هم بخونیم. منم اسناد را نوشتم، صفحه را بیارید. ما رواه الشیخ به اسنادهی، اول صفحه است. آقایانی که وسائل دارند، باب 8 از ابواب موجبات زمان، حدیث 3. ما رواه الشیخ به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن خالد. این دیگه روشنه، اگر گفته بود احمد ابن محمد مردد بین خالد و بین عیسی، خالدی که گفت دیگه ترددی در کار نیست. ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی. در کتاب های رجال می نویسن احمد ابن محمد ابن خالد از عثمان ابن عیسی حدود 154 روایت داره. معلوم می شود هر دو مرد حدیث هست. یه موقع یه نفر یه روایت دو روایت دارد، اون به درد نمی خوره. یه موقع نه، روایات کثیر، معلوم می شود این آدم نخود بریز نبوده، کارش روایت بوده. حدود 154 روایت جناب احمد ابن محمد ابن خالد از عثمان ابن عیسی دارد. عثمان ابن عیسی میگن کان واقفیان ثم تاب، میگن ولی ثابت نیست که واقفی بودنش، الا از جهالن مورد اعتماد. ان سماعه، از کجا میگن واقفیه؟ میگن استادش سماعه است، چون سماعه از واقفیه است. میگن این هم واقفی بوده، اما ثم تاب. البته مذهب ضرر به حجیت روایت نمیزند، مذهب کارش با خداست، ما نوکر صدق لسانیم که واقعا مورد وثوق باشه. عرض کردم ان سماعه قال سألت الرجل، من روایت را میخوانم، از شما سوال خواهم کرد که این روایت نازل به کدام یک از این چهار فروع گذشته است. بله، سألت الرجل، سألته عن الرجل، حدیث اینه. بعد پس یاد دار سألته عن الرجل. حالا که جناب کرمانی دیر آمدن، بعد دیر آمدنشون یه نکته بگیم که سبب نشد که همتون دیر بیایید. و یه نکته میگن مزمرت و سماعه، هر کجا فقه برسید میگن مزمرت و سماعه. چرا؟ کتابی دارد اول اسم امام را نوشته، عن الامام صادق، عن الامام الکاظم، روایات را آورده، سألته، 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 همه شده مزمره. ولی میگن این ازمار مزر نیست، ضمیر به ابی حنیفه بر نمیگردد، به امامی که در قبل اول کتابشه. ولذا سألته عن الرجل. بدید بنده هم درست کنم، همه خود کارتون رو لطف کنی. بله، موفق باشه. سألته سألته عن الرجل یحفر البئر فی داره او فی ارضه، بستانش، باغش. قال اما ما حفر فی ملکه فلیس علیه زمانون و اما ما حفر فی الطریق او فی غیر ما یملک فهو ضامن لما یسخو. شق اول برمیگردد به فرع اول، اما ما حفر فی ملکه فلیس علیه زمان، اما ما حفر فی الطریق او فی غیر ما یملک برمیگردد به فرع دوم. یا ملکش نیست یا ملک مسلمین است که حق شخصی ندارد. دو، و ما رواه ایزن، یعنی شیخ، به اسناده ان سهل ابن زیاد، ان ابن ابی نصر بزنتی، ان مسن الحنات، مسن الحنات ثقتون. عرض کردم اینجا که دیدی مسن الحنات، روایت بعدی خواهد آمد ان مسنا، از روایت قبلی خواهیم گفت که مسنای دوم هم همان مسنای حنات بود، کارش قنوت فروشی بود. ان مسند الحنات ان زراره. عرض کنم خدمت که مسنف ده حجات رجلون سقه، ان ابی عبدالله قال قلتو قال لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا زمان. این معلوم می شود که بدون اذن داخل شده. لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا زمان ولكن ليغطها بپوشانه. باید اینو حمل کنیم بر دخول بدون اذن، یا لااقل از یه راهی آمده که اصلا مالک احتمال نمیداد که این آدم مهمانش از اون راه بیاد، یا باید حمل کنیم بر بدون اذن، یا بگیم با اذن آمده اما از یک راه متروکه که غالبا از اون طرف رفت آمد نبود و چاه هم در اون طرف بود، از راه غیر معمولی آمده وارد شده، و الا مالک حتما ضامن خواهد بود. یا باید حمل کنیم که عرض کنم این بدون اذن آمده، و یا اینکه عرض کنم خدمتتون که یا بدون اذن آمده که حمل بر حماله، و اگر هم با اذن آمده از راه متروکه. سوم، ما رواه شیخ دقت کنید، ما رواه شیخ به اسناده ان ابن ابی نجران. ابن ابی نجران اسمش عبدالرحمن ابن ابی نجرانه، عبدالرحمن اسمشه و ثقه است. متاسفانه پدر توثیق نشده، اما پسر توثیق شده، عبدالرحمن ابن ابی نجران. ان مسنا، چند تا مسنا داریم؟ 4 تا مسنا داریم، بعضی ثقه است بعضی ثقه نیست. از حدیث قبلی میفهمیم مسنای حناته، اونجا هم از زراره نقل کرد، اینجا هم از زراره. قال قلت له رجل حفر بئرا فی غیر ملکه، فرع دوم، فمر علیها رجل فوقع فیها، قال علیه الزمان، لان كل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الزمان. پس حدیث اول، اول دوم مربوط به فرع اول، حدیث دوم، حدیث سوم مربوط به فرع دوم. روایت دیگر، ما رواه الشیخ عن احمد بن محمد عن علی بن نعمان. علی بن نعمان معروف به ان اعلم النخعی، علی ابن نعمان المعروف بالاعلم النخعی، ثقتون نقل کرده ان ابی الصباح الکنانی ابراهیم ابن دعیم، اون هم ثقه هست. قال قال ابو عبدالله من اضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. بنابراین روایات هم طبق قواعده، ما مسائل را روی قواعد گفتیم، روایات هم مطابق قواعده، که اونجا که میگه ضامن نیست جایی که بدون اجازه وارد شود، که اونجا که میگه ضامن ضامن نیست اونجا که بدون اجازه، که اونجا که میگه ضامنه یا عرض کنم خدمت طریق مسلمینه، و یا این که با اجازه وارد شده اما این به او تذکر نداده. بنابراین همه روایات رو می شود طبق روایت، طبق قواعد تفسیر کرد. 4 تا روایت داریم، 4 تا روایت همشون مطابق قواعده. بار دیگر برگردیم 4 تا روایت بخونیم. 1، روایت اول، سعد تهو عن، 4 تا روایت، سألته عن الرجل، من دوتا را در فرع اول آوردم، دوتای دیگر را در فرع دوم آوردم، شما ببینید تطبیق من درسته یا نه. دوتا فرع اول، 1، عن الرجل یحفر البئر فی داره او ارضه، قال اما ما حفر فی ملکه فلیس علیه زمان، و اما ما حفر فی الطریق او فی غیر ما یملک فهو ضامن. اول راجع به فرع اول، زیل راجع به فرع دوم. روایت دیگر، لو ان رجلا حفر بئرا فی داره ثم دخل رجل فوقع فیها لم یکن علیه شیء ولا ضمان. حمل کردیم بر داخلی که بدون اذن داخل بشه. بله، بله، احتیاطاً دیگه، احتیاطاً، نه احتیاطاً، بلکه دیگه اقلن دیگرانم برای بدون اذن آمدن جزاش این نیست که کشته بشن، ولی اقلن شما این کار بکن که کشته نشود، ولی کار گناه میکنن، اما کیفر، کیفر به مقدار جرمه، این بدون اذن آمده ولی کیفرش این نیست کشته شود. روایت سوم و چهارم در فرع دوم آوردیم، رجل حفر بئرا فی غیر ملکه. همچنین چهارم، من اضر بشیء من طریق المسلمین، طریق مسلمینن ملک غیره. پس روایات ما در یا در فرع اول است یا در فرع دوم، فرع سوم و چهارم هم طبق قواعده. تمل کلام و فی هذه المسئله. المسئله ثانیه، مسئله دوم. لو حفره، اگر کسی در خانه خودش چاهی را کند اما سرش را نپوشد، مهمانم دعوت کرد بدون اینکه به مهمان بگد آقا در اینجا چاهه، مهمان به جا اینکه بگد فضا بخورد شربت مرگ نوشی. یا نخی عرض کردم شب تاریک بود و عرض کردم اگر روز بود متوجه می شد شب تاریک، مسلمن در اینجا صاحب ملک ضامنه. این در واقع تکمیله فرع اول، تکمیله فرع اول ملک خودش، فرع اول ملک خودش جنابش من بزن فرع ملک این تکمیله فرع اول. فرع اول چه بود؟ اگر من در خانه خود چاه کندم یه نفر بدون اذن من آمد و افتاد، گفتم ضامن نیست. تکمیلش اگر من دعوت کردم یا عرض کنم که طرف متوجه نیست و یا شب است و نمیبینم، در اینجا ضامنم. پس مجرد این که در ملک من این کار شده کافی نیست، باید ورود اون آدم بدون اذن باشد. اما اگر با اذن من باشد، من در اینجا ضامنم. لقوت سبب و ضعف مباشر، بنده خدا ناآگاه. بله، اگر من بدون اذن وارد شدم، این دیگه واقعا من برمیگرده به فرع اول، بدون اذن وارد شدم یا نخیر اصلا اذن نگرفتم، تکیه بر اذن سابق کردم، سابقا به ما اذن داده بود که ما وارد این خانه بشیم. عرض کنم خدمتون که ولم یکل الآذن، عرض کنم صاحب خانه هم مطلع نیست که این آدم به اذن سابق میخواد بیاد، اطلاع ندارد که میخواد بیاد، آمد و افتاد، اینجا دیگه من ضامن نیستم. اما اونجا که بدون اذن بیاد روشنه، اما اونجا که تکیه کند بر اذن سابق، یعنی قبل از آنی که من چاه بکنم اذن دخول دار، این آدم تکیه بر اون اذن سابق کرد، آمد، چاه هم کنده بوده، من هم خبر نداشتم که این آدم تکیه بر اذن سابق میکند وارد میشود، در اینجا سبب ضعیف است و مباشر اخبار. ففی المسئلته فرعان. اول اگر من دعوت کنم بیاید وارد بشود، مسلمن من ضامنم. چرا؟ من خدعه کردم، حیله کردم. در دومی ضامن نیستم، یا بدون اذن آمده یا تکیه بر اذن سابق کرده قبل از آنی که من چاه بکنم، رفت آمد داشتیم، این آمد و منم نمیدونستم که میخواد بیاد، مسلمن من ضامن نیستم. المسئله ثانیه، بخونید، لو حفر بئرا مثلا فی ملکه به به ثم دعا من لم یکل کل اعما، که شب روز برش یکسانه، یا تسیر اما کانت طریق بود من. امام میفرمد فالظاهر زمانه، من نوشتم که نباید بگه فالظاهر زمانه، خواهد بگه فهو زامنون قطعا. فالظاهر زمانه یعنی چه؟ خدعه و حیله همینه دیگه، چاه بکنم طرف را دعوت بکنم، طرف یا کور است شب روز برای او یکسانه، و یا اینکه بیناست شب تاریکه، این دیگه قطعا زامنه. فالظاهر زمانه مثل که مسئله برش مردده، نه قطعا این آدم ضامنه. دو، ولو دخل به اذنه. بله آقا. عرض کردم آقا من چاه کندم، یه آدمی عرض کردم خدمت که بدون اذن من در کلید داره، در باز کرد از دیوار آمد داخل، یا عرض کردم سابقا درها هم خیلی قفل و بندی ندار، بدون اذن آمده، قطعا عرض کردم خدمتون که عرض کردم خدمتون هر ادوبام اشتباه کرد، عرض کردم بله چاه کندم درش هم بازه، آقا را دعوت به مهمانی کردن، یا شب است بینا هم نمیبیند، یا کور است شب روز یک سال افتاد، میگن من حفر بیرن همه دیگه، در واقع من زامنم سبب اقواس مباشر در اینجا از افه از افه، حالا امام میگن فز ظاهر با دیگه قطعا زامنه. چه میفرمان آقا؟ عرض کنم باشه، نسیان سبب عدم زمان نمیشه، نسیان من فراموش کردم، بالاخره این عمل من سبب قتل، ولو دخل بلا اذنه او به اذنه سابق قتل حفر البیر ولم یکل الازن اون که باید اذن بدهد، اینجا من ضامن نیستم. چرا؟ او عدوانن وارد ملک من شده، دومی هم عدوانن وارد نشده، تکیه بر اذن سابق کرده و من نمیدونستم که این میخواد بیاد، بالاخره خودش در اینجا مقصره. تا اینجا هم مسئله دوم تمام، انشاءالله مسئله سوم فردا انشاءالله.